الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک تقاضای از دوستان دارم که این تقاضا بسیار از نظر من اهمیت دارد و اون این است که طبعا هر کسی مکاشفاتی دارد، خوابهای خوبی دارد، شاید الهاماتی داشته باشد، چون مکرر از من شنیده اید که عرض کرده ام اگر اینها باشد برای رسیدن به مقصد مثل کسی است که در یک وسیله مثلا ماشین یا هواپیمای عمومی نشسته باشد و در راه باشد، در بین راه از او برای تشویقش پذیرایی میکنند، مثلا توی هواپیما میان به انسان اول شکلاتی میدن یا غذایی میدن یا بالاخره یک کارهایی که این در راهش، در رفتنش و در رسیدن به مقصدش تشویق شود. این به همین اندازه بیشتر در راه شما مؤثر نیست و لذا خود من شاید الان 10 سال باشد که با شماها در ارتباط با تزکیه نفس حرف میزنم و میبینید سخنی از مکاشفات، از خوابها، از کرامات و امثال اینها حتی از دیگران نمیزنم و شما هم این مطالب رو به کسی لااقل نگویید، فقط برای تشویق خودتون اگر هست باشد، چون بسیار کوتاه فکری است. مثلا اگر توی هواپیما نشسته باشید به سوی مشهد می روید، یک مهموندار آمد به شما یه شکلات داد، اگر این شکلات رو برداشتید به همه نشان دادید که به من شکلات دادن، همه بهتون میخندند، همه میگن این چه آدمیست شکلات ندیده، که برای گرفتن یک شکلات اینجور احساساتی شده. راه پر عظمت رسیدن به مقصد، به لقاء پروردگار، به کمالات روحی، یک خواب هر چه خوب باشد، یک مکاشفه هر چه بالا باشد، و حتی اگر شما معرفت امام رو نداشته باشید و به محضر امام مشرف شوید، هر چه باشد در راه پر عظمت رسیدن به خدا، در راه پر عظمت رسیدن به معرفت امام و آخرت و خدای تعالی، بسیار کوچک البته اگر کسی به محضر حضرت بقیت الله برسد با اون معرفتی که باید داشته باشد، هیچ کوچک نیست، این حقیقت است، این مقصد است. اما اگر نه، مثل ماها همینقدر ملاقات ظاهر و بدن اون حضرت را کردیم و نمی دانستیم امام یعنی چه، معرفت امام یعنی چه، این رو نمی دانستیم، از امام عصر ارواحنا فداه بالاتر پیغمبر اکرم بوده که هر روز شاید اکثر روزها ابو سفیان و منافقین چشمشون به جمال پیغمبر می افتاد، اما چون معرفت نداشتن، علاوه بر اون که فایدهی برای اونها نداشت، ولا یزید الظالمین الا خسارا، مانند قرآن بودن، رب طال القرآن والقرآن یلعنه، چه بسا تلاوت کنندگان قرآن هستند که در همون وقت تلاوت قرآن لعنتشون میکند. بنابراین تقاضایی که از دوستان دارم، اگر یه وقتی در راه رسیدن به کمالات چیزی بهتون عنایت کردند، البته عنایت پروردگار هرچه باشد پر ارزش است، اما شوق زده نشوید به طوری که دست از راه بکشید. و من با این که موبایل رو خاموش کردم، آیون دیدن بازم نمیدونم چیه که اطلاع از وضع کارای ما نداره. شما هم گاهی حق دارید که آقای نعمتی دو سه شاهد حاضر دیدن که من موبایل رو خاموش کردم. همین شیطان. بله، به هر حال شوق زده نشید. شوق زده هم اگر هستید در دل باشد، تشویق به راه بشید. یه وقتی انشاءالله به کوری چشم دشمنان با همین عرایضی که بیاری پروردگار از قرآن و احادیث خدمتتون عرض می کنم، از همین مطالب انشاءالله به جایی میرسید که به لقاء پروردگار میرسید. انشاءالله امام زمانتون رو اونچنون که سلمان پیغمبر رو میشناخت میشناسید. امیدوارم تمام صفات رذیلتون که همه مردم با اون درگیر هستند، کل جهان بشریت امروز گرفتار صفات رذیله هستند، شما نجات پیدا کنید و قرآن و روایات فقط و فقط مدرک کار ماست و به هیچ وجه نه اتکایی به مکاشفات داریم، نه اتکایی به معنویات اون چنانی که حال و بزم و حتی یه حال بسیار خوبی اگر پیدا کردید در یک مجلسی، حال میاد و بعد هم میره. بعضی از متصوفه مقیدن که به دوستانشون حال بدن، در یک مجلسی حال به اونها میدن، اونها یه گریه‌ای از شوق میکنن یا مثلا یه خوشحالی دارند و بعد میان بیرون، اولین گناهی رو که میکنن همه اون حالات از بین میره. دیدید، شاید برای شماها هم اتفاق افتاده باشه. اما هدف ما بیاری پروردگار، و شاید همه شماها به این معنا رسیده باشید و من میدونم اگر بخوام آمار بگیرم، اگر بخوام بپرسم سوال کنم، همه تون میگید هدف فهم است، درک است، علم است، معرفت است، فهمیدن آیات شریفه قرآن است. میبینید در اول مجلس آیاتی از قرآن خونده میشه، ترجمه میشه، یک هفته، این دیگه همه تون تو جریانید، یک هفته 30 آیه را مکرر میخونید. مکرر افرادی به من گفتن که ما قرآن خوندن رو بلد نبودیم، با تکرار یک هفته و ترجمهش هم قرآن خوندن رو بلد شدیم، هم ترجمه قرآن رو تا حدی فهمیدیم. این اول برنامه است و تمام اون چی که من صحبت میکنم ده ها شاید صدها نوار گرفته میشه و پخش میشه. من هدفم خدایم شاهد است و خدا نیامرزد اونهایی رو که میخوان صد عن سبیل الله بکنن و نسبتهای بدی به ما و شما میدن. ما هدفمون قرآن است، کتاب خداست، فهمیدن کتاب خداست و روایات معصومین که از لابلای اینها مطالبی در بیاریم. شما وقتشو خودتون ندارید، همین عرایزی که روزهای جمعه میشه، اگر شما هر کدامتون، حتی بعضی از اهل علم غیر از دوستانی که با من بزرگ شدن و خب هرچه ما گاهی هم داریم از اینها داریم، خدا حفظ کنه، بعضی از این دوستان واقعا تعجب میکنم، میبینم چیزایی که من بلد نیستم اینها بلدن. من زیاد سوادی ندارم، زیاد ادعایی ندارم، حالا سنم بیشتره، این دوستان به ما احترام میگذارن. به الله هدف قرآن. اگر شما فرد فردتون بخواید همین مطالب یک ساعتی که من در جلسه عرض میکنم بخواید در طول هفته پیدا کنید از آیات و روایات، شاید براتون تمام وقتتون رو بگیره. شما برید سر کارتون با خیال راحت زندگی کنید. این زحمت رو ما یا کشیده ایم یا میکشیم و در اختیار شما میگذاریم و همه تون میدونید نه توقعی از شما دارم، نه سهم امامتون رو میخوام، نه سهم ساداتتون رو میخوام، نه دنبال این هستم که شما به عنوان مرید عقب سر من بیایید. حتی خدا میدونه الان اعلام میکنم قلبم راضی نیستم، اگر سید نبودم که اصلا نمیگذاشتم، راضی نیستم دست منو ببوسید اظهار محبت کنید، اصلا. همه تون هم میدونید این رو. پس با این که مکاشفاتتون رو بیان کنید، سویه به دست دشمنان ندهید که به این اندازه پس با افکار من بعضی روبرو میشن که فلانی با گفتن مکاشفه و خواب مردم رو جمع کرده، فلانی با ادعای این که من شما رو به امام زمان میرسونم شما رو جمع کرده. من یک دفعه به شما گفتم من شما رو به امام زمان میرسونم؟ چقدر بعضی ها بی حیایند. اقلن تو جلسات ما بیان ببینن چه مسائلی مطرح می شود. من قدم به قدم از معرفت خدا تا معرفت پیغمبر و امام و قرآن شروع کردم، آمدم و حالا وارد مسائل آخرت میشیم که بعضی ها متاسفانه، من به یکی از اینها گفتم تو فیلسوف بزرگی هستی، گفت چطور، خوشش اومد. گفتم به خاطر این که هیچ یک از فلاسفه یقین نکردن که قیامتی نیست، هیچ کدوم احتمال میدن و تو یقین کردی. آخر فردا میمیره انسان، سوال میکنن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چشم، گوش، دل، زبان چون دروغ میگه اونجا هم میخواد در مقابل پروردگار دروغ بگه، لسان نگفتن، اینا همه ازشون سوال میشه. من نمیخواستم این حرفا رو بزنم، ولی یه تقاضا دارم که سوژه دست افرادی که این طوری هستن ندهید و مکاشفاتی یا دارید یا ندارید، ندارید مهم نیست، باز هم به مقصد میرسید. تو هواپیما اگر یه شکلات به یکی ندادن بالاخره به مشهد میرسیننش، و اگر هم دارید خوشحال باشید که شما رو مهموندارها که ملائکه هستن، که خدا در قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه نازل میشن، بعد خلاصه بعد از چند جمله میفرمایند نحن اولیاؤكم فی الحیات الدنیا، ما کمکتون هستیم، سرپرستیتون میکنیم، مواظبتونیم، مثل مهماندار توی هواپیما بهتون شکلات میدیم تا به مقصد برسید.
اینا رو نگید، نبایدم بگید، نه اینکه برای این جهت که حالا این حرفا رو میزنن دشمنان این حرفا رو میزنن، نگید، نه نبایدم بگید.
پس بنابراین اینو از شما تقاضا میکنم. مسئله ای که مربوط به بحث های هفته گذشته بود، من یه تجربه ای دارم. شیطان، اینو ببینید، شیطان عجیب دخالت داره. من شیطان رو به شما معرفی نکردم. خوب، شیطان میره یه عده‌ای رو میبینه، وسوسه میکنه، بنویسید، بگید، فلانی رو از کار بنداز. خب، یا مثلا همین تلفن، همین، خدا میدونه ما هم اون دفعه همین دفعه تلفن رو بستم، قفلش کردم. شیطان وارد میشه که ما نتونیم حرفمونه بزنیم، ولی این حرفا هست، اینا هست. تا وقتی که توی دنیا هستید شیطانم هست، مگر انشاءالله زمان ظهور رو درک کنید که اون وقت معلوم برسد و این خبیث رو از کار برکنارش کنه. انبیا رو میرفته وسوسه، موانع ایجاد میکرده. حضرت موسی یه سیلی به اون طرف زد که دست از این شیعه خودش، یعنی از بنی یک نفر از بنی اسرائیل دست بکشه، اون فرعونی، فقط این مرد. خب با یه سیلی کسی نمیمیره. حضرت موسی رو آواره کرد، ان الملأ یعتمرون لیقتلوک، ملأ یعنی بزرگان قوم اطرافیان فرعون، اینها با هم توطئه میکنن تو رو بکشن. فخرج انی لکه من الناسهین، از شهر بیرون برو. حضرت موسی فرار کرد، رفت به مدین. اگرچه همه کارها به نفع او تمام شد، این رو بدونید که اگر شیطان هر کاری بکنه و شما دامن خدا رو قرص گرفته باشید و شما خودتون رو به ائمه اطهار متصل کرده باشید، هر کاری بشه آخرش میبینی بهتر شد، بیشتر به نفعت شد. حضرت موسی رفت، فرار کرد، خوفا یترقب، هم میترسید هم اطرافشو نگاه بکرد که کسی دنبالش نکنه. رسید به مدین، اونجا شعیب رو زیر بال گرفت، تربیتش کرد، استاد اولش شعیب بوده، 8 سال او رو نگهداری کرد، بعد گوسفند بهش داد، بعد از همه مهمتر دخترش به او داد و با او دخترش ازدواج کرد و بعد هم آمد علیه فرعون. اگر اون روز میخواست با فرعون در بیفته نمیشد. خدا در کوه طور به او دو معجزه عنایت کرد، لیاقت پیدا کرده بود که دو معجزه بهش بده، یکی اساش اژدها بشه، یکی دستش وقتی که بیرون می آورد همه جا رو روشن میکرد. اینها رو بهش داد و بعد فرستادش پیش فرعون. یه وقت فکر نکنید که شیطان اومده. چرا؟ پس معلومه که شیطان با ما رفیقه که زیاد پیش ما میاد. نخیر، به رفقاش خیلی کار نداره، رفقا رفقان کمکش هم میکنن. شما دست یه جوان رو گرفتی در روز جمعه بردی، مثلا فرض کنید یه جاهایی که پر از معصیته، دیگه شیطان چی کار میخواد بکنه؟ تو رفیقشی و کمکش هستی. اما اگر یه جوانی دست شما رو گرفت به دعای ندبه برد، به مجالس پر معنویت برد، اینجا میاد توی راه. ولش کن، یه روز جمعه است، اقلا برو بخواب. من یه مقداری هم روی همین خواب آیون در روزهای جمعه فکر کردم که مثل این که بعضی خب بچه هم دیگه شب جمعه بیدار میخوان بشینن تلویزیون نگاه کنن، بعد خدمتتون هر شود که فیلم نگاه کنن، فردا هم که تعطیل هم میخوابن، وقت شما این وسط بخوای صبح زود باشید بیای بیرون، سر شب که از خواب افتادی صبح هم که نخوابی، بعد آقای آدم کسل بی حالی میشه. به هر حال حالا بگذاریم از این مسائل متفرق و انشاءالله اگر شیطان بگذارد و اگر دست ما از دامن پروردگارمون کوتاه نشود، بیاری پروردگار این دور مباحث اعتقادی رو تمام کنیم و بعد انشاءالله با شما بر یک اساس صحیح تری روبرو باشیم و به سوی خدای عزیزمون، محبوبمون، اون موجودی که هر لحظه خدا خودش بهتر میدونه، هر لحظه به فکر، هر لحظه به یاد ماست. ما اصلا از خدا فراموش میکنیم ولو برای یه لحظاتی، ولی او لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه خواب داره، نه چرت میزنه، نه غافل میشه، داره لحظه به لحظه. یک لحظه اگر غفلت کنه شما از بین میرید. لحظه به لحظه داره خلق میکنه، خلقت میکنه، محبت میکنه، با شما با کمال محبت روبرو میشه. به خدا قسم اگر به بعضی از جرثومه ها و خبیث شما روبرو بشید میگید خدا چرا تو صبر اینقدر داری؟ یک کارهایی میکنن که انسان اصلا واقعا تو دلش، حالا به زبان نیاره، خیلی آدم خوبی باشه، تو دلش میگه چقدر خدا صبر. شما برید کربلا ببینید حضرت امام حسین رو روز عاشورا، واقعا عجبت من صبر که ملائکت السما. حسین علیه السلام خودش مظهر پروردگاره، مظهر صفات پروردگاره. عجبت تمام ملائکه آسمان با اینکه اونها غضب و شهوت ندارند در این حال تعجب میگه میشه؟ واقعا من الان نمیتونم توضیح بدم، مگر میشه امام با اون عظمت و شمر با این پستی این بیاد جسارت کنه به حضرت سید؟ واقعا آدم بهتش میزنه. خدا مهربان. این خدای مهربان، در هفته گذشته عرض کردم که وقتی انسان یک تصادفی میکنه، قبل از اون که درد رو احساس کنه انسان رو بیهوش میکنه، بیهوش میشه، میگه دیگه نفهمیدم چه شد، توی بیمارستان که به هوش آمدم و به من آمپولهای تخدیر کننده زدن، اونجا فهمیدم که من تصادف کردم. اینها محبت‌های خداست. اینها کسانی هستند که از اون لحظه برگشتن به دنیا و قضایا رو برای ما نقل میکنن، اونهایی که از این دنیا میرن تا مردن بیهوش. اگر بیهوش باشن اون صفات رذیله خودشون رو ببینن، اون قل و زنجیرهایی که خودشون به دست خودشون به زمین کوبیدن با میخای بزرگ که نمیتونن تکان بخورن، اونها رو مشاهده بکنن و از اون طرف ملکوت عالم را هم مشاهده بکنن، مگر میتونن طاقت بیارن؟ ولی چون صفات رذیله داری، اعتقاداتت خوبه، حالا نقدن بیهوش باش تا آیات همین امروز که همه را یوم الجمع، روزی که همه جمع میشن، همه باشن، همه رو خدای تعالی یک جا حسابشون رو برسه، یک جا باشون روبرو بشه، دیگه مشکلاتی نداشته باشه. اگر چه طول میکشد، 50,000 سال شاید این کار به طول بکشه، ولی لااقل شیعیان با یک برخورد و یک تصمیم تزکیه نفس و یک اراده الهی هم شاید پشت سرش باشه، صفات رذیله رو کنار بذارید، برید وارد بهشت بشه. دسته اول عرض کردم اولیاء خدا هستن. درباره دسته اول امروز عرایضی عرض میکنم، وقتم کم شد. انشاءالله در هفته های آینده درباره اونهایی که به اصطلاح ما دیگران، البته اون یه دسته آخر چون ارتباطی با شماها ندارد، شاید زیاد دربارش بحث نکنم. در کتاب عالم عجیب ارباح درباره جهنم من زیاد حرف نزدم، همون اندازه‌ای که در آیات هست، چون واقعا جهنم بد جاییست. درباره اولیای خدا عرض کردم، در احادیث هست، در روایات هست، به مجرد این که روح از بدنشون خارج می شود، فوراً خدای تعالی یه بدنی مانند همین بدن، یعنی شما اگر اونو ببینید با این هیچ فرقی با هم نمیذارید، خدا عنایت میکنه و با سرعتی که شاید خود انسان متوجه نشه. چون اینو بدونید، تیل از برخلاف جریانات طبیعی است. شما با جریانات طبیعی اگر بخواید انتقال تخت سلیمان را از 6 ماه راه به یک چشم به هم زدن به کنار سلیمان برسانید، محال میگن. حتی فلاسفه او رو محال میدونن، میگن آصف ابن بلخیا او رو معدوم کرد، اینو اینجا ایجاد کرد، چون این کار آسان‌تره تا این که بگیم همون آورد. معدوم کردن او و از بین رفتن او آسان‌تره و ایجاد همون تخت با همون خصوصیات در مقابل سلیمان آسان‌تر از این است که اون تخت از اینجا بردارن، با حال اینکه خدای تعالی در قرآن می‌فرماید. شاید اگر در قرآن نبود ما هم همینجور فکر میکردیم که من یعتینی به عرشها، که همون عرش رو، همون تخت رو بیاره. بعدم که آورد همون رو آورد. این صریح قرآنه. حالا چطور شد؟ کسی که تیول عرض میکنه ازش بپرسن چطور شد که تو از مکه، یه جریانی هست، یک لحظه سرت به سجده بود روی پشت بام خانه اون وهابی، یک دفعه صدای بچت رو در خانه خودت در یزد شنیدی؟ یه من نفهمیدم. اگر میفهمیدم که وقتی که بچم صداش از توی خونه بلند شد من تعجب نمیکرد. خود اون کسی که تیل عرض میکنه نمیفهمه چی شد. قدرت پروردگار اراده الهی است و اراده الهی رو هیچ کس نمیفهمه. به همین تیل عرض این بدن و این روح، از روایات استفاده نمیشه که روح وقتی که قبض میشه در دنیا وارد این بدن میشه یا میبرنش آسمان چهارم و اونجا وارد بدن جدیدش میکنن، ولی هرچه هست در یک لحظه انجام میشه و انسان نمیفهمه که چی شد. میبینه که در یک بدنی هست، آینه‌ای باشه بدن بهتون، میگید همون بدن قبلیه، اون تا اون مریض بود، این حالا مریض، اون قده سرطان تو صورت در آمده بود، این نداره، اون فلج بود، این فلج نیست. و با این سرعت این کار رو خدای تعالی میکنه. چرا؟ به همون دلیلی که وقتی تصادف میکنی با اون سرعت تو رو بیهوش، نه داروی بیهوشی میخواد، نه مقدماتی میخواد، نه متخصص بیهوشی میخواد، فوراً بیهوشت میکنه. به همون دلیل نمیخواد تو سختی بکشی، نمیخواد تو ناراحتی بکشی، دوست داره. و چون دوست داره در یک لحظه این کار انجام میشه. انسان یه وقت میبینه که در یک جمع، در یک جمع بسیار باصفا، نه حسادتی هست، نه کینه‌ای هست، نه تفوق طلبی هست، نه حضرت آیت الله و جناب دکتر و جناب مهندسی که باد به قبقب بیندازه هست، حضرت امام حسین با همه عظمتش که وجه الله، عین الله، ید الله، خیال میکنی اومده بالا سرت نشسته، علی ابن ابی طالب خیال میکنی توی قبر اومده بالای سرت نشسته، همه هستن، اقوام که از دنیا رفتن هستن، میریزن دور شما، شما خدا نکنه دور کسی که از دنیا رفته، نه خدا بکنه. من الان یه دفعه تو ذهنم اومد که چرا گفتم خدا نکنه. همه هدفمون آیون، خدای من شاهده، والله الان قسم میخورم جز این نیت چیز دیگه‌ای برای اومدن اینجا و صحبت کردن اینا ندارم، که شما برسید به اونجا، برسید به اونجایی که وقتی که وارد آسمان چهارم شدید و خودتون نفهمیدید چه شد، بعدا میپرسید اینجا کجاست. اقوام همه میریزن، اولیاء خدا همه میریزن، روبوسی میکنن، سلام میگن، دست میدن، با کمال محبت در آغوش میگیرن. خب از کجا میای؟ از دنیا میای؟ بله دنیا بودم من. رفقا چطورن؟ چی چطوره؟ چون یه جمعی از اولیاء خدا اونقدر در آسمان چهارم و بهشت آسمان چهارم به اونها خوش میگذره که به فکر دنیا دیگه نمیافتن، به فکر دنیا نمیافتن. فلانی چی بود؟ چطور بود؟ خوب بود؟ سرحال؟ فلان دوستمون چطور بود؟ اینا در روایت ها، من نه مکاشفه داشتم، نه مشاهده، نه هیچ، نه علم غیب بلد بودن، نه، اینا تو روایت. هر چه من میگم، این آقای مسعودی شاهده که توی روایات داره، چون ایشون فوراً میره روایاتشو پیدا میکنه. همه میگن با هم صحبت میکنن، شما رو در وسط میگیرن. خب آقای فلان چطور بود؟ خوب بود الحمدلله. فلانی دو سال مرده؟ ای مرده؟ بله. اصلا معلوم اهل تزکیه نفس نبوده، از اولیاء خدا نبوده، اینجا نیاوردنش. شما میگید آسمان چهارم مگه دیگه قلکه که همه همدیگر رو ببینن؟ او قلک نیست، او بزرگه، شاید صدها برابر بزرگتر از دنیای ماست و کره زمین ماست. اما اینها روحشون قویه، در یک لحظه میتونن تمام آسمان چهارم رو دور. روح شما قویست، این روحی که الان تو این بدن قرار گرفته مثل کبوتریست که تو قفسش کرده باشه. روح قویست. فلانی نیامده اینجا، یا اهل عذاب بوده یا اهل تزکیه نفس نبوده، قصه میخورن براش، حتی دارد که مینشینن دعا میکنن خدایا فلانی رو نجات بده. و زیادی از اونهایی که در حالت به اصطلاح بیهوشی هستن به وسیله دیگران نجات پیدا میکنن و میرن در آسمان چهارم با اولیاء خدا هستن. حالا یا دعای اونها مستجاب میشه، یا فرزندان صالحی که گذاشتن توی کره زمین اینها کار میکنند، و یا باقیات و صالحاتی دارن که اونها خودش خود به خود ثوابهاش رو خدای تعالی به حساب اونها میریزه و اونها رو نجات میده. خیلی اینطوری هست، اینا دعا میکنه، یک دفعه میبینن نورهایی از اون دور داره به طرف اینها میاد. اون آقا کیه؟ میپرسید شما اون آقا کیه؟ این امام حادث. اون آقای اون طرف پشت سری ایشونه، اون که این امام عسکری است. این آقای با این عظمت که داره میه و همه در مقابلش تعظیم میکنن که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میشه. ما پیغمبر اکرم رو ببینیم، بله، خانت پهلوی خانه پیغمبر. پیغمبر اکرم با کمال تواضع تشریف میارن، وقفر جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. این تو دنیای تنها نیست، خفض جناح کن، تواضع کن برای مؤمنین، در مقابل مؤمنین اونهایی که از تو تبعیت کردن. آی اون دو روز دنیا، 7 سال تو این دنیا آدم تبعیت از پیغمبر بکنه و محبوب خدا بشه و به اینجا برسه ارزش نداره. در بهشت آسمان چهارم که بهشت برزخی بهش میگیم، خیلی امتیاز با دنیای ما داره، خیلی. یک رابطی است بین بهشت خورد و دنیا، یعنی نه اون 100% که در بهشت خلد هست اینجا هست، نه این هیچی که در دنیا هست اونجا هست. آخر ما هیچ باید. از زمان ما تا وقتی که از شمس و کبرت و از نجوم کدرت و وقتی که آبهای دریاها خشک بشه و تا وقتی که کوها تفتیده بشه و خورد بشه و توی گودالهای دریاها بریزه، ببینید چقدر ممکنه. هم از نظر علمی میشه حدسش زد، هم از نظر عادی شاید میلیونها میلیاردها سال طول بکشه. شما در این میلیاردها سال تون بهشتی، نه مثل بهشت خلد اون اطمینان رو دارید که همیشه اینجا باشید، بالاخره آخرش باید بیاید باز کره زمین و برید به بهشت خلد. نه مثل دنیاست که هر لحظه انتظار مرگ انسان بکشه، ما هیچ خبر نداریم فردا آقا کی میتونه بگه ما فردا حتما هستیم؟ ولی در بهشت خود، در بهشت برزخ تا قیامت هست. اونجا هوای کثیف وجود نداره. هیچ. هوا لطیف، نه ییلاق میخواد انسان، نه یشلاق، نه عرق میریزه، نه سرما میخوره. هوا بسیار خوب. شما الان شاید نتونید تصورش کنید که با کدوم یکی از این هواهای دنیا تطبیق میکنه، نه نمیتونید تصور کنید، ولی در کمال لطافت. من در یک محل یه وقتی با یکی از دوستان بودم، گفتم ببین آدم احساس نمیکنه اینجا هوای خوبی داشت که هوا آدم رو سرما بده یا عرق بکنه. حالا این در مقابل اون بازم صفر. هوا بسیار خوب، آب، چون این دو چیز خیلی مهمه در زندگی بشر. آب بسیار عالی، یعنی چشمه هایی هست که این آبها از اون چشمه ها فوران داره، کوچکترین املاحی تو اینها نیست. بدن آزمایش، املاح مضر اصلا وجود نداره توش و هرچه هست مفید. این آب و هوا. درخت هایی که اکلها دائم، یعنی شما پای یک درخت میرید، اینا قصه من براتون نمیگم، به خدا قسم حاضر نیستم حتی به عنوان مثل یک قصه ای براتون بگم. اینها آیات قرآن، اگر معتقد نباشید کافرید. اکلها دائم، زیر درخت انسان میره میبینه این درخت هم گلابی داره، هم سیب داره، هم زمستان و تابستان که نیست، دائما میوه داره، میوه های رسیده. درخت هاشون درباره حورالعین و غلمان که نمونه هایی از بهشت خلده، من مناسب نمیدونم چیزی عرض کنم الان، چون میترسم کسی، من بایش درباره بهشت برزخ صحبت کرده بودم، زنش برای من میگفت این شب تا صبح نشسته میگه خدایا منو ببرد. شما چی گفتید؟ اگر چه اون یقین رو ما نداریم، شاید غفلت، بعضی از روایات داره که غفلت هم برای انسان در این دنیا نعمت، شاید غفلت نگذره ما اونجور فکر کنیم، ولی اینطوری حورالعین، غلمان خدمتگزاران شما هستند از ملائکه. هر چی که شما فکر کنید در دنیا اذیتتون میکنه در اونجا نیست. قصه این که اون رئیس بانک حالا چک منو میفرسته در خونه دیگه نیست. اگر پول لازم باشه هر چی بخوای اراده کنی داری. قصه این که فلان کس چشمش رو دیروز دوخته بود به باغ ما و یک عکسم گرفت، حتما میره برام توطئه میکنه، اینم دیگه نیست. قصه این که فلان اداری یا فلان فرض کنید مسئول مقام بالا اموالش تحت کنترل یک قرون اگر اضافه بشه، حالا یک قرون تعبیر مبالغه منه، اگر یه مختصر اضافه بشه میان به حسابش آیده از کجا آوردی، اینا نیست. در اونجا چشم خیانتکار وجود نداره، مرض اصلا وجود نداره. آدم بدونه مثلا 100 سال زنده است و هیچ وقت هم مریض نمیشه و همیشه هم خوشه. چقدر خوشی؟ اونجا انسان به هیچ وجه مریض نمیشه، به هیچ وجه نمیمیده، به هیچ وجه مشکلی از ناحیه دیگران پیدا نمیکنه. همه انبیا هستن، همه شهدا هستن، همه صدیقینن، همه صالحینن، تو هم از اونها هستی. هیچ وقت دیدید یه پیغمبری با یه پیغمبر دیگه دعواش میشه که آقا چرا جمعیت پای صحبتهای تو بیشترن تا جمعیت پای صحبتهای من؟ شده حضرت نوح پیغمبر اولوالعزم بود، خیلی که نوشتن 70 نفر، اونم 950 سال کار کرد، ولی حضرت یونس رو بعد از اون جریان که شنیدید، بعد از اون جریان ماهی خدا به صدها هزار، اون وقتا صدها هزار خیلی بوده، ایشان برگردون که پای منبرش بشینن حرفاشو گوش بده. حضرت یونس بگه من اینجوری هستم چه خیلی حرفای منو گوش میدن. حضرت من بگه فلان فلان شده، تو از کجا اومدی که بهتر از من مگر صحبت میکنی؟ علمت بهتر از منه، دانشت بهتر از منه، فلانی که درس نخونده چرا حرفاشو گوش میدن؟ این حرف اینجا نیست. حضرت نوح هم هستن، پیغمبر اکرم، امام زمانتون هم اونجا سر میزنن، درست ساکن کره زمین هستن ولی اونجا سر میزنن، یه پاشون اینجاست یه پاشون اونجاست، با هم ارتباط دارن. آقا میبینی اومدن، از تو دنیا اومد، زندانی نیست حضرت ولی یه از تو این دنیا که حق نداشته باشه از اینجا خارج بشه. تعبیراتی گاهی من خوشم نمیاد بعضی میکنن زندانی قریب ما و آزاد، ولی به خاطر این که ما رو یک روزی اصلاح کنه، یک لحظهشم براش به یک عنوان زندان. اینها همه هست توی دنیای برتری جویی. دنیا اصلا برتری جوییه، محل برتری جویی. پدر میگه چرا تو پسر منو احترامات منو حفظ نکردی؟ خب اگر از قول خدا و پیغمبر بگه اشکالی نده. پسر میگه آقا ما دیگه حالا زمانی هست که حالا پدر و پسر هر دو باید به هم متقابلا احترام کنن و بلکه پدر بیشتر باید مواظب فرزند باشه. حال اینکه خدای تعالی در قرآن بچه ها رو هل داده به طرف احترام پدرها، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا میسورا. و به هیچ وجه به پدر، چون پدر خودش احترام میکنه بچه دوستش داره، به پدر فشار نیورده که بچه تو احترام کن، مواظب به بچه باش. همیشه قاعده یک شخص عاقل، خدای حکیم، این است که اگر مردم به طرف یک چیزی سرازیر شدن خودشون دارن میرن، اینا رو دیگه حولشون نمیده، به طرف مادیات، به طرف دنیا، به طرف اختراعات، به طرف اکتشافات، خدا و دین و ائمه حولشون ندادن، بلکه جلوشون هم گرفتن. مثل ماشینی که تو سرازیریست دیگه اونجا اگر گاز بدی سقوط میکنه، باید ترمزش کرد. اما در مسائل معنوی خیلی روی افراد بشر فشار آوردن، به فرزندان خیلی فشار آوردن که پدر و مادر رو احترام کنید، ولی به پدر مادر چیزی نگفتن، به خاطر اینکه خودش مواظب بچه ها هست، زیادی هم مواظب بچه هست. اونجا در آسمان چهار پیغمبر تو این دنیای برتری جویی وقتی که دور هم نشسته بودند، یکی هم پیغمبر بود و یک شخص تازه وارد که می اومد متوجه نمی شد که پیغمبر کدوم یکی از این هست. حالا یه خصوصیتی داشته باشه، یه وضع خاصی داشته باشه، نبود. در آسمان چهارم که همه پیغمبرن، همه از اولیاء خدا هستن، همه پاکن، همه تزکیه نفس کردن، اونجا که اصلا شما به این آسونی ها ممکنه پیغمبر رو نشناسید. همه دور هم، همه با هم، همه مأنوس با هم. آقا یا رسول الله میشه ما خواهیم منزل شما بفرمیم؟ یا علی ابن ابی طالب ما بهار میخواهیم بیم اونجا بفرمیم؟ ما از درخت شما میخواهیم یه چند اون درخت های شما، البته بهتر نیست، همه یکی هستن، الان میخواهیم تبرکن از اونجا بفرمیم؟ هیچ مانعی، هیچ چیزی نیست. من زیاد اینا رو توضیح نمیدم به خاطر اینکه در این کتاب عالم عجیب ارواح چاپ اخیرش تمام فرقهایی که بین دنیا و آسمان چهارم و بهشت آسمان چهارم هست اونجا نوشتم، اخیراً هم این رو پخش کردیم. هر کدومتون فرصت کردید یا در کتابخانه یا در کتاب خانه دوستتون یا خودتون انشاءالله مطالعه کنید. خب امروز وقتمون رو یه قدری گرفتیم، انشاءالله دوشنبه آینده اگر کسی ضمناً اعتراضی داره که من نمیفهمم بگه ها، دوشنبه آینده نه چون ما تازه صحبت کردیم، دوشنبه بعد انشاءالله در همینجا فعلا، و بعد هم چون اینجا یک تعمیراتی دارد باید جامونم مثل هر سال جای تابستانیمون قرار بدیم اگه صاحبش راضی باشه چون با ایشان صحبت من نکردم، و انشاءالله اونجا باشیم. حالا هفته بعد انشاءالله همینجا، هنوز اینجا سر، امیدواریم انشاءالله که خدای تعالی به همه ما توفیق بده. من اگر که قبول کنید و باور کنید وقتی که این مسائل مربوط به عالم برزخ رو براتون گفتم دیگه دغدغه مریض شدن و مردن و ناراحتی های دنیا رو ندارید، هرچی هم طول بکشه زود میگذارید، زود تمام میشه. چه کار میخواییم بکنیم؟ 100 سال. الان به یه نفر گفت که فلانی مرده، گفتم خدا رحمتش کنه، خیلی تسلیت، گفت نه 90 سال عمرش بود. من چه بیشتر از این هم حق نداشت بمونه؟ حالا 90 سال نه 100 سال، انشاءالله تک تک شما 120 سال عمر میکنید. بخیل که نیستیم، خدا هم که خودش میدونه چی کار کنه. بنابراین انشاءالله بعد از 120 سال زبانم لال، نمیدونم چه اگر رفتید یه جای خوبی انشاءالله برید، یه جایی برید که ای چه گفتی فمن یمتیرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی 1000 مرتبه من مردمی تا بدیدمی. این شخصی مریض سختی بود، خیلی قبل سختی بود، خیلی سخت، این شب و روزم گریه میکرد چون یقینه بود میمیره. رفتم یه مقدار حدود 1 ساعت از همین صحبت ها براش کردم، اینقدر خوشش اومد، اینقدر خوشحال شد، و خانوادش میگفت تا موقع مرگش میخندید و میگفت من دارم میرم. چرا اینجوری نباشه؟ حضرت ابی عبدالله الحسین در میان گودی قتلگاه، رزن به رضایت، خوشحالم خوشنودم به خوشنودی تو، تسلیمن لامرک لا معبود سواک، یا قیاس المست. زینب کبرا آمد در میان گودی قتلگاه، بدن مبارک حضرت سید الشهدا رو روی دست بلند کرد، گفت خدایا این قربانی رو از آل محمد قبول بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین نسألك اللهم و ندعوك بأعظم أسمائك و بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا غياث المستغيثين عجل لوليك الفرج عجل لإمامنا الفرج خدایا فرج مولای ما آقای ما امام زمان رو برسان خدایا جمعه است و روز مهمانی حضرت بقیت الله است خدایا به ما لطف اون حضرت عدل و داد اون حضرت رو برای ما مقدر بفرما دشمنان امام زمان رو خدایا منکوب بفرما دوستان امام زمان رو عزیز بفرما پروردگارا صفات رذیله رو از ما دور بفرما امراض روحی رو از ما دور بفرما مریضهای اسلام شفا مرحمت بفرما مریض معلوم از سائل باس عافیت بپوشان اموات من غریق رحمت بفرما شهدامون امام راحل من غریق رحمت بفرما اساتیدی که از دنیا رفتن و به ما حق دارن خدایا اونها را هم غریق رحمت بفرما کسانی که به ما حقی دارن خدایا خودت جزای اونها را عنایت بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما و عجل فی